بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه ما میخواییم یک مرور اجمالی بر موضوع یادگیری عمیق داشته باشیم. هدف بیشتر معرفی این حوزه تخصصی هست و آشنایی با این که در واقع در این درس به چه موضوعاتی به طور ویژه باید اشاره بشه. ابتدا یک سری موضوعات مقدماتی رو داریم. هنگ کرد، هنوز استارت نزدیم. خب در مورد دیپ لرنینگ اولین چیزی که میشه مطرح کرد اینه که به هر حال این حوزه یک زیرمجموعه از دانشیه که تحت عنوان ماشین لرنینگ یا همون یادگیری ماشینی نامیده میشه و خود اون هم یک زیرمجموعه از هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی به عنوان یکی از علومی که طی 70 الی 80 سال گذشته به مرور توسعه پیدا کرده و در محافل علمی و صنعتی کم کم جای خودش رو باز کرده مطرحه. تقریبا تا 10-12 سال گذشته این موضوع خیلی موضوع عمومی و فراگیری نبوده. میدونید که به هر حال بحث در مورد هوش مصنوعی محدود بوده به یک سری مجموعه های دانشگاهی و علمی پژوهشی و بعضی از کاربردهای محدود صنعتی هم براش وجود داشته، ولی طی تقریبا 10 سال گذشته یک اتفاق ویژه افتاده و اونم این که هوش مصنوعی کاملا پاپیولار و عمومی شده و خیلی از کسانی که قبلا با این موضوع آشنایی نداشتن و علاقه نشون نمیدادن امروز به خاطر این کاربردها بهش نزدیک شدن و به شدت هم دارن تلاش میکنن که تو این زمینه کارهای واقعی انجام بدن. خب این هرچقدر جلوتر میریم حداقل تا زمانی که اشباع کامل اتفاق بیفته یک روند رشد صعودی رو توش داریم میبینیم. کمی کمش این هست که امروز کمتر وسیله تخصصی و حرفه‌ای وجود داره که برای ساختش از هوش مصنوعی استفاده نشده باشه و همین گوشی موبایلی که شما در اختیارتون هست یه جستجوی ساده توی اپلیکیشن ها و امکاناتش انجام بدید قطعا نمونه‌های متعددی از کاربردهای ساده تا پیچیده هوش مصنوعی رو میتونید ببینید. خب بنابراین اولین نکته این هست که یادگیری عمیق رو باید در کانتکست حوزه آرتیفیشال اینتلیجنس یا همین هوش مصنوعی مورد مطالعه قرار داد. خب قبلا ما توی درس‌های دیگه اینو اشاره کردیم که هوش مصنوعی دانش طراحی عامل‌های هوشمنده. عامل هوشمند در یک محیط مستقر میشه، از محیطش ورودی‌های سنسوری رو دریافت می‌کنه و بر روی محیط کنش انجام میده. این کنش میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه، از یک کنش فیزیکی که در واقع منجر به انجام کار در محیط تا موارد دیگه‌ای که کنش‌های انتزاعی‌تر هستن، حتی کنش‌های گفتاری، یه اونجایی که تکست تولید میشه یا بیانی ارائه میشه، نه همش هم نوعی از کنش میتونه تلقی بشه. یا حتی در رباتیک اگر ما حرکت ربات رو میبینیم در محیط، این خودش باز یک نوع کنشه. بنابراین نگاشت بین ورودی ادراکی، اون پرسپ سیکوئنس، به در اکشن که کنش باشه، وظیفه ای هست که در هوش مصنوعی دنبال میشه. این تعریف ثابته، یعنی ما با هر نوع تکنیکی هم ورود بکنیم برای پاسخ مسئله هوش مصنوعی، یعنی طراحی عامل هوشمند، چارچوب همین هست. ورودی ادراکی باید تبدیل بشه به کنش. در سیر تاریخی هوش مصنوعی تعاریف اختصاصی تری از این موضوع ارائه شده که سعی کرده محدوده تمرکز رو در این حوزه تغییر بده. خب اون چیزی که حداقل تا چند سال گذشته خیلی روش تأکید میشد، حالت خاصی از هوش مصنوعی بود که با عنوان Artificial Narrow Intelligence یا ANI ازش یاد میکردن. اون جایی که هوش ماشینی قرار در واقع روی کار تخصصی و خاص تمرکز بکنه و حالا تلاش بکنه که در مورد همون کار تخصصی و خاص پرفورمنسی در حد انسان یا حتی بالاتر از انسان ارائه بده. اینجا مسئله Artificial Narrow Intelligence مطرح است. مثلا ببینید اونجایی که ما از رویکرد عامل‌های منطقی استفاده می‌کنیم، سعی می‌کنیم مثلا با منطق مرتبه اول یه عامل هوشمند بسازیم که خب اونجا طبعا از قواعد منطق داره تبعیت می‌کنه، این یه نمونه ANI هست. یا مدلی که عامل مبتنی بر جستجو از تکنیک‌های مثلا مثل ESTAR استفاده می‌کنه برای حل مسئله، این هم یک نمونه ANI به حساب میاد. خب تو بعضی از این موارد پرفورمنس حتی از پرفورمنس انسان بالاتر میره، چون مثلا بعضی از کارها رو انسان وقتی انجام میده خسته میشه دیگه، نمیتونه دنبال بکنه یا سرعتش پایین تر هست. حالا کامپیوتر به معنی ماشین با مشخصات ویژه‌ای که داره میاد این نقص رو جبران میکنه و حتی پرفورمنسی بالاتر نسبت به انسان میتونه ارائه بکنه. ولی اشکالش اینه که شما هر مسئله‌ای رو بخواید حل بکنید، راه حل خاص خودش رو احتیاج داره، راه حل عمومی و جنرال نیستن. از این جهت یه نوع دیگه از هوش مصنوعی مطرح میشه که امروز که ما حالا حداقل در حوزه دیپ لرنینگ میخوایم ورود بکنیم، حداقل میشه احتمال داد که امکان برآورده شدنش و به وجود آمدنش دور از ذهن نیست و میتونه تحقق پیدا بکنه، یعنی حداقل امکان پذیریش برامون قابل توجیهه. Artificial General Intelligence یا AGI در واقع این نوع از هوشمندیه که در واقع اینجا ماشین این قابلیت رو پیدا میکنه که هوشمندی رو به انواع مختلفی از مسائل اعمال بکنه، به جای اینکه تمرکز فقط بخواد بکنه برای حل یک مسئله مشخص. اینجا به نوعی از هوشمندی ما توجه میکنیم و اون رو دنبال میکنیم که حالا بتونه هر نوع مسئله ای رو حل بکنه. این که میگه در واقع جنرال اینتلیجنس منظورش اینه، اون هوش عمومی شبیه هوش انسان که این محدود برای یه تسک خاص یا یک روش خاص نیست. انسان میتونه خودش رو برای حوزه‌های تخصصی مختلف و مسائل متعدد برای حل آماده بکنه، در صورتی که مغز انسان و سازوکارهای ادراکی انسان کاملا ثابته، یک چیز واحده. خب مفهوم Human Level Intelligence Human یا دقیق‌تر بگیم Human Level Artificial Intelligence هوش مصنوعی در سطح انسان بسیار نزدیکه به همین مفهوم Artificial General Intelligence. پس ما در گذشته با ANI بیشتر سر و کار داشتیم، هرچی جلوتر میریم AGI پر رنگتر میتونه بشه، اون ابزاری که حالا امروز دستمون هست و روی اون میتونیم خیلی مانوف بدیم برای رسیدن به این قضیه، دقیقا همین مفهوم دیپ لرنینگ.
یعنی
همین
یادگیریشو بیشتر میکنیم که
خودش
بیشتر
رو تونه یاد بدیم. در واقع این که نیاز داشته باشه شما برای حل مسئله انسان رو بیشتر درگیر بکنید، مثلا برای فیشر اکستراکشن یا حالا چیزای شبیه به این کاهش پیدا میکنه و این امکان فراهم میشه که خود ماشین بتونه در واقع این مراحل رو هم انجام بده. اینجوری هوشش هوش جنرال میشه، یعنی هم میتونه مثلا تسک مکانیک خودرو رو انجام بده، هم تسک پیش بینی آب و هوا رو انجام بده، هم مثلا میتونه اثر هنری خلق بکنه. این توانایی های بیشتری پیدا میکنه. بهش اسمش حق انتخاب نمیدیم، میگیم دقیقا توانایی برای یادگیری تسک های متفاوت. این تنوع مهمه، این که محدود نمیشه برای یه مسئله خاص، هر نوع مسئله ای رو بتونه حل بکنه. این مد نظر هست. اما ببینید این مسئله دیگه که حالا طرحش همینجا میتونه صورت بگیره، Artificial Super Intelligence هست. در واقع این ابرهوش مصنوعی میتونه ازش یاد بشه. ASI یا ابرهوش مصنوعی یک نوع توانایی فکری و اینتلیکچوال هست که برآورد میشه از هوش انسان هم بسیار بالاتر باشه. حالا اینجا وقتی در مورد انسان صحبت میشه، the best human brain، از بهترین توانایی های مغزی انسان ها این سیستم جلو میزنه و بالاتر میره. اونم نه برای یه موضوع مشخص، بلکه در عمل توی هر حوزه ای میتونه ورود کنه و از انسان جلو بزنه، چه توی خلاقیت علمی، چه توی بحث ویزدان و خرد عمومی، چه در مهارت‌های اجتماعی سوشال اسکیلز. بسیار میتونه هیجان انگیز باشه، یعنی موجودی ساخته باشه که توی همه این توانمندی‌ها هوشمندی از داشته باشه از انسان بالاتر. خب این نموداری که اینجا دارید ملاحظه میکنید که حالا ریفرنسش هم اونجا نوشته شده، به طور تقریبی داره بیان میکنه اینها در طول زمان چجوری داریم میزان هوشمندی رو در واقع افزایش میدیم توی این ماشین ها و سیستم ها. خب روی محور عمومیش، محور ببخشید عمودیش، ما داریم به نمونه‌های مختلفی از موجودات رو می‌بینیم، از مورچه، بعد پرندگان، بعد مثلا میمون‌ها و شامپانزه‌ها. حالا اینجا که ملاحظه می‌کنید دام هیومن، حالا یه انسانی که مثلا توانایی ذهنی پایینی داره تا برسه به یه انسانی با توانایی خیلی بالا، مثلا اینجا از انیشتن یاد کرده. وضعیت فعلی هوش مصنوعی تقریبا امروز اینجاست. یعنی ما سیستم هایی که میسازیم از نظر توانایی هوشی یه چیزی بین مثلا مورچه و پرندگان قرار میگیره، اگر به تو بخواییم حالا خیلی کلی برآورد کنیم. حالا توقع بر این هست که در واقع در تحقق همون سوپر اینتلیجنس هر چقدر ما جلوتر میریم این سطح هوشمندی بیشتر بشه، مثلا برسه به سطح یک شامپانزه، حالا برسه مثلا به سطح یک انسان داره توانای ذهنی پایین، تا به انسانی برسه که مثلا کاملا توانای ذهنی فعال و بالایی داره. که حالا میگه وقتی به این نقطه برسه در واقع ممکنه دو تا اتفاق بیفته، یعنی ما یا به سیستم هایی میرسیم که مثلا میتونن در کنار انسان ها زندگی بکنن و در واقع به انسان ها خدمت برسونن مثل سایر انسان ها، یا اینکه خب به یه موقعیتی برخورد بکنیم که اونجا این موجودات نسل انسان را از زمین بردارن. ما همین اصطلاح ساده دستمایی فیلم های علمی تخیلی خیلی زیادی شده توی 20 سال گذشته، حتی از همون روزهای ابتدایی که هوش مصنوعی شکل گرفته بود خیلی برداشتشون به صورت خام این بود که آره مثلا یه روزی بالاخره این سیستم ها میان و بر کره زمین سیطره پیدا میکنن و حتی ممکن نسل انسان ها رو هم نابود بکنن. حالا این برداشت اینکه چقدر درسته یا غلط هست الان مورد بحثمون نیست، ولی واقعیت اینه که رسیدن به اون سطح هوشمندی نیازمند تلاش خیلی زیادیه و پیچیدگی سیستمی خیلی زیادی داره. ما در واقع گفتیم ANI تقریبا بلوغ خودش رسیده، هرچند اون پرفورمنس رو اونجوری که ما دوست داشتیم شاید تو خیلی از موارد به دست نیاورده، ولی با همه امکاناتی که میشده رو تسکای اختصاصی هوش مصنوعی راه حلای ارائه کرده. برای AGI هم استفاده از روی کرده مثل دیپ لرنینگ امید بخشه و ممکنه ما بهش برسیم. ولی خب هنوز این که مطمئن باشیم از چه مسیری اون ASI یا سوپر اینتلیجنس مصنوعی در مورد میتونه تحقق پیدا بکنه اون خیلی روشن نیست. و اینجا خب حتی خیلی بحثای فلسفی شکل میگیره که اساسا آیا این از نظر هستی شناسی امکان پذیره یا نیست. حالا به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که بدونید جایگاه اون الان کجاست، در مورد چی داریم صحبت میکنیم. بحث الان در مورد یک سطحی از هوشمندی ما بین مورچه ها تا پرندگان هست. حتی ما به حیوانات پیچیده تری مثل میمون ها و شامپانزه ها هنوز خیلی نمیتونیم فکر کنیم توی عمل. ولی خب برآورد دیگه، حالا برآورد آینده شناسی تو حوزه علم این هست که این میتونه تحقق پیدا بکنه. خب حالا میریم سراغ حوزه تخصصی که برگیرشیم، یعنی ماشین لرنینگ. ماشین لرنینگ یک بخشی از هوش مصنوعی. هدف ماشین لرنینگ هم در واقع اینه که بدون اینکه ما کامپیوترها رو صراحتاً برای انجام یک کاری برنامه‌ریزی بکنیم، به اونها این توانایی رو بدیم که اون کارهایی که باید انجام بدن رو یاد بگیرن. چون تو روش برنامه‌نویسی معمولی شما باید یه الگوریتم به دست بیارید برای حل یک مسئله، اون الگوریتم به زبان برنامه‌نویسی کد بکنید، بدید به کامپیوتر، حالا به اون برنامه ورودی داده میشه و خروجی ازش تحویل گرفته میشه. ولی در ماشین لرنینگ یه ذره صورت مسئله رو تغییر میدیم. میگیم چرا ما الگوریتم حل مسئله رو بخوایم خودمون به ماشین بدیم، خود ماشین یاد بگیره که باید مسئله رو با چه روشی حل بکنه. خب طبعا اینجا شما لازمه که سیستم رو به نوع دیگه‌ای برنامه‌ریزی بکنید. برنامه‌ریزی برای این سیستم باید اینگونه باشه که نمونه‌هایی از ورودی و خروجی برای یه مسئله مشخص بهش نشون داده بشه، بعد اون سیستم این ظرفیت و قابلیت رو داشته باشه که بتونه اون تابعی که ورودی و به اون خروجی نگاش پیدا در نگاش میده اونو پیدا بکنه و شناسایی بکنه. خب پس در واقع اینگونه هست که ما یک سری داده‌های برچسب‌گذاری داریم، برچسب‌گذاری شده داریم، لیبل دیتا، که منظور از لیبل دیتا داده ای هست که کنارش برچسب گذاشته شده، به تعبیری برای هر ورودی خروجی مطلوبش هم بیان شده. این داده های برچسب گذاری شده رو میدیم به الگوریتمی که ماشین باهاش یاد میگیره، یعنی همون ماشین لرنینگ الگوریتم. وقتی این ماشین لرنینگ الگوریتم اجرا میشه روی این داده ها، در خروجی خودش یک مدل به ما تحویل میده. این لرن مدل در واقع اون تابعی هست که از روی داده ها یاد گرفته شده که میتونه ورودی رو به خروجی نگاش بده. حالا شما در فاز پردیکشن، یعنی وقتی که میخواید از این سیستم استفاده بکنید، به این مدل یاد گرفته شده یک داده جدید ارائه میکنید و از خروجی که این مدل ارائه میکنه به عنوان جواب استفاده میکنید. البته این جوابی که اینجا تحت عنوان پردیکشن یعنی پیش بینی ازش یاد کرده ممکنه جواب درستی نباشه. اگه جواب درستی نباشه معلومه که یه اشکالی توی این فرایند ترینینگ یعنی آموزش سیستم وجود داشته. حالا یه اشکال یا به خاطر اینه که داده‌های ما کافی نبوده و اصلا فرض کنید داده‌ها غلط بودن، یا اصلا این الگوریتمی که ماشین لرنینگ داشته باهاش انجام می‌شده الگوریتم ضعیفی بوده یا توانایی مدلش پایین بوده. به هر حال یک اشکالی توی این فاز ترینینگ وجود داشته که پردیکشن اینجا مناسب نشده. ولی فرض بر این هست که اگر همه موارد مطلوب در حوزه ترینینگ رقم بخوره، داده کافی و درست و الگوریتم مناسب و دارای ظرفیت کافی استفاده بشه، در این صورت مدلی که یاد گرفته شده اون نگاشت مناسب ورودی به خروجی رو رقم میزنه و این پردیکشن میتونه مناسب باشه. علت اینکه به این میگیم پردیکشن در واقع این هست که شما در مورد داده‌ای دارید صحبت میکنید که اونو قبلا ندیدید. بذار خروجی که داده میشه پیشبینی خروجی هست نه خود خروجی واقعی. بهترین حالت زمانی که این پیشبینی ها با اون چیزی که واقعا باید باشه 100% هماهنگ باشه و عملا شما هیچ خطایی نداشته باشید. خب انواع مختلفی برای یادگیری وجود داره بر مبنای نوع فیدبکی که در طول فرایند ترینینگ سیستم دریافت میکنه و در واقع مدل رو باش بهبود میده. سه مدل
در واقع رویکرد اصلی در ماشین لرنینگ مطرح هست. یه رویکرد سوپروایز لرنینگ داریم، یادگیری در واقع با نظارت. در یادگیری با نظارت داده های ما داره برچسب، در واقع سیستم
یک مجموعه داده نمونه بهش ارائه میشه که به ازای هر کدوم از اون داده های ورودی خروجی مطلوبش هم مشخص هست. در واقع ما تارگت ها رو هم در اختیار داریم.
حالا سیستم باید تلاش بکنه که مدلی رو یاد بگیره که این نگاشت بین ورودی ها و تارگت های مربوطه رو شناسایی بکنه. مثلا اسپم دیتکتور که توی بیشتر سیستم های ایمیل وجود داره از اون رویکرد استفاده میکنه. این که بتونه تشخیص بده ایمیلی که الان وارد این باکس شما میشه، این ایمیل آیا یک ایمیل در واقع معتبر هست یا یک ایمیل جانکه، اینو بخواد تشخیص بده از سیستم اسپم دیتکتور استفاده میکنه. خب این اسپم دیتکتور همشون باید قابلیت لرنینگ داشته باشن. مثلا اول کار ممکنه تعداد زیادی نه ایمیل دریافت کنید که همشون جانک باشن، بعد وقتی روی اینها کلیک میکنید و مثلا تگ جانک رو اون ایمیل ها میزنید و پاکشون میکنید، سیستم اینها رو به عنوان داده های ترینینگی ذخیره میکنه و در دفعات بعدی که شما ایمیل رو دریافت میکنید با توجه به اون داده های قبلی مدل رو یاد گرفته که از اون متوجه شده شما به چه چیزهایی، به چه ایمیل هایی میگفتید ایمیل جانک و چه ایمیل هایی به نظر شما معتبر بود، و به مرور از همون مدل که داره بهبود پیدا میکنه استفاده میکنه. این یه نمونه یادگیری سوپروایز. در یادگیری آن سوپروایز یا یادگیری بدون نظارت، داده ها لزوما برچسب ندارن. به تعبیری اینگونه نیست که حالا هر داده ورودی که بدید مشخص باشه که خروجی متناظر با اون چه چیزی است، بلکه اینجا ما به دنبال پیدا کردن الگوهایی تو اون داده های بدون برچسب هستیم. Discovering patterns. این الگوها مثلا میتونه به این تعبیر باشه ببینیم آیا این داده های ما همش متعلق به یه دستن یا باید به دسته های مختلف افراز بشن، که مسئله ای که تحت عنوان کلاسترینگ توی کاربردهای مختلف مطرح هست دقیقا تو این مدل یادگیری قابل طرحه. مثلا فرض کنید شما یه مجموعه فایل توی یک فولدری دارید، میخواید بر اساس محتوای متنی این فایل ها اونا رو به دسته های مختلف تقسیم کنید. مثلا بعضی فایل ها ممکنه فایل مثلا موضوع با موضوع اقتصادی باشه، بعضی با موضوع علمی باشه، بعضی با موضوع سیاسی باشه، اینا باید دسته بندی بشه. خب یه مدل یادگیری هم وجود داره به اسم reinforcement learning یا یادگیری تقویتی، که این نوع یادگیری بر اساس فیدبکی که در قالب ریوارد و پانیشمنت از محیط دریافت میشه رقم میخوره. یعنی سیستم هر کاری که انجام میده، هر اکشنی که در محیط انجام میده، ما به ازای اون یا تشویق میشه یا تنبیه میشه، یا ریوارد میگیره یا پانیشمنت میگیره. حالا این به واسطه رشنال بودنش تلاش میکنه که در طول زمان اون مدل رفتاری خودش رو به گونه ای اصلاح بکنه که میزان ریوارد رو حداکثر کنه و طبعا پانیشمنت رو به حداقل برسونه که بتونه پرفورمنس خودش رو حداکثر کنه. مثلا یه نمونهش میگه اگر بخوایم بازی شطرنج رو یاد بگیریم، میتونیم در واقع این گونه بازی رو مثلا به صورت تصادفی پیش ببریم، بعد از همین مواردی باعث میشه ببازیم یا ببریم قواعد بازی رو یاد بگیریم و در واقع تلاش بکنیم اون مواردی باعث بردنمون میشه اونا رو بیشتر انجام بدیم، اونایی که باعث باخت میشه رو انجام ندیم. البته یه مدل اپروش دیگه هم به لرنینگ وجود داره که ترکیب روش سوپروایز و آن سوپروایز، بهش میگن روش سمای سوپروایز، روش های نیمه نظارتی. در روش های نیمه نظارتی یه بخشی از داده های شما داده های برچسب دارن، یه بخشی هم داده های بدون برچسب، که حالا در واقع توی مدل های سمای سوپروایز که در واقع ضرورتش هم از این جهت مطرحه که ما همیشه داده های برچسب رو به راحتی نمیتونیم تهیه کنیم. معمولا برچسب گذاری داده ها پرهزینه است. اگر بتونیم با یه مجموعه کوچیکی از داده های برچسب دارن کارو استارت بزنیم، بعد با یه مجموعه بزرگتری از داده هایی که برچسب ندارن کارو در واقع اونها تامین بدیم، میتونیم از مزایای داده های بزرگ برای لرنینگ استفاده بکنیم. که حالا خودش یک دنیا مطلب داره و روش‌های متعددی هم براش وجود داره. ولی اون سه تا رویکرد اصلی که زیربنایی حساب میشن سوپروایز، آن سوپروایز و رینفورسمنت هست. ما تو این درس توی مدل‌هایی که برای یادگیری عمیق یاد می‌گیریم با هر سه این روش یادگیری سر و کار داریم. بعضی مدل‌های یادگیری مدل‌های در واقع بعد حالت سوپروایز هستن، یه مدل آن سوپروایز، یه مدل هم مدل‌های در واقع رینفورسمنت. خب
اصلا داستان که این یادگیری تغییراتی، آقا عامل اون الگو رو یاد میگیره یا بهترین نوعی که میتونه تو اون الگو اجرا کنه، مثلا نوع بازی رو یاد میگیره یا اینکه بهترین روشی که میتونه تو بازی به کار ببره رو یاد میگیره.
ببین تو فرمول بندی روش های رینفورسمنت لرنینگ مسئله پیدا کردن اون تابع اکشنه، یعنی میخوایی نگاشت بین ورودی سنسوری و اکشن رو پیدا بکنه که حالا اگر قرار باشه همیشه کار رو انجام بدیم که بیشترین سود ممکن رو به دست بیاریم، مثلا ممکنه این مسئله در حد کلی تبدیل بشه به همون مسئله کیو لرنینگ، یعنی یه جدول کیو اس و ای هست که برای هر استیل و هر اکشنی باید مقدار کیو رو بتونیم پیدا بکنیم. این در واقع به نوع فرمول بندی مسئله بیشتر برمیگرده، اما با این مدل فرمول بندی مسائل مختلفو میشه حل کرد. مثلا ممکنه یه وقت شما باهاش مسئله کلاسترینگ حل کنید، یه وقت مسئله کلاسفیکیشن حل کنید، یه وقتی ممکنه مسئله فرض کنید حالا پردیکشن رو حل بکنید، یعنی اون مسئله‌ای که با این روش حل میشه میتونه مسئله متفاوتی باشه. اما رویکرد ما استفاده از ریوارد و پانیشمنت که سیستم به ازای کارهای مثبتش تشویق بشه به ازای کارهای منفی تنبیه بشه. بله. خب حالا که بحث به اینجا رسید، در واقع ما چند مدل مسئله رو هم میتونیم همینجا روش تاکید بکنیم. مسائلی که با لرنینگ حل میشن، چهار نمونه از مسائل اصلیش رو در واقع اینجا اشاره کرده. مسائل کلاسیفیکیشن رو داریم، یعنی طبقه بندی. ورودی که میاد باید در یکی از طبقه های خروجی دسته بندی بشه. مثلا یه متن میاد، شما باید مشخص کنید که این متن آیا یک متن علمیه یا غیر علمی. یا مثلا یه تصویری میاد، میخوایم مشخص کنیم این تصویر تصویر یک سگه یا تصویر یک گربه است. پس ورودی بین چند تا کلاس باید دسته‌بندی بشه. خب یه مدل دیگه از نظر نوع مسائل، مسئله رگرشن یا همون رگرسیون هست. مسئله رگرسیون هم با سوپروایز هستن، یعنی برای یادگیریش باید از تکنیک‌های داده‌های برچسب‌دار استفاده بکنیم. در رگرسیون تابع خروجی ما معمولا یک تابع پیوست است، یعنی شما یه وای مساوی اف ایکس رو میخواید یاد بگیرید که اینجا وای میتونه هر مقداری داشته باشه، برخلاف کلاسیفیکیشن که وای مساوی اف ایکس شما وای از یک مجموعه گسسته و متناهی میاد. مثلا اینجا وای دو تا حالت بیشتر نداره، یک کلاس A هست یک کلاس B. ولی برای مسئله رگرسیون این خروجی من که اسمشو میذارم وای، به ازای هر ایکسی میتونه یه عدد متفاوت بشه. مثلا فرض کنید اینجا اگه ایکس بین بازه 0 تا 10 تغییر میکنه، وای هم میتونه بین 0 تا 10 تغییر بکنه. اما از نظر رویکردهای ماشین لرنینگ که میشه مسئله رگرسیون رو حل کرد، رویکرد میشه همون رویکرد سوپروایز، یعنی شما اینجا باز داده برچسب دار میکنید، شما به ازای هر نقطه ایکسی باید مقدار وایش رو بدونید و اینا رو به سیستم نشون بدید تا این بتونه مدلی که در واقع x به y نگاش پیدا میکنه رو یاد بگیر. پس در واقع هم کلاسیفیکیشن هم رگرشن هر دوشون مسائل مشخصی هستن که با تکنیک های سوپروایز حل میشن، ضمناً پردیکتیو هم هستن. پردیکتیو یعنی اینه که شما وقتی مدل رو یاد میگیرید حالا میتونید یک چیزی که از قبل خروجی اون مشخص نیست رو به این سیستم ارائه کنید و اون بتونه خروجی اون مورد رو برای شما پیش بینی بکنه. اما در رویکردهای آن سوپروایز مسائلی مثل کلاسترینگ و آنومالی دیتکشن رو میتونید ملاحظه بکنید. خب در مسئله کلاسترینگ یه مجموعه داده هست، این مجموعه داده معمولا بر اساس شباهت هایی که بین بعضی از اونها وجود داره باید دسته‌بندی اون داده‌ها رو انجام بده، یعنی داده‌هایی که بیشترین شباهت رو با هم دارن باید توی یه دسته قرار بگیرن و داده‌هایی که دارای شباهت‌های کم هستن باید توی دسته‌های متفاوت واقع بشن. مثلا همون مثالی که داشتیم، مثلا یه مجموعه فایل توی یه فولدره، حالا میخوایم بر اساس اینکه کدوم فایل ها بیشترین شباهت رو به هم دارن اینها رو دسته‌بندی کنیم. بعد شما بعد از اینکه دسته‌بندی رو انجام دادید، مثلا میرید محتوا اینا رو نگاه می‌کنید، می‌بینید چه جالب، اونایی که مثلا بیشترین شباهت رو هم داشتن مثلا گل‌ها بودن که همشون توی دسته افتادن، یا یه سری عکس دیگه داشتن عکس حیوانات بوده اونا مثلا بیشترین شباهت رو به هم داشتن، اونا توی دسته دیگه افتادن. در واقع اینجا مسئله کلاسترینگ در خروجی خودش یک پدیده دیسکریپتیو رو به شما ارائه می‌کنه، توصیفی. یعنی به جای اینکه قرار باشه خروجی رو برای داده دیده نشده مشخص کنی، یعنی بشه پردیکتیو، دیسکریپتیو هست، داده موجود رو توصیف میکنه. مثلا وقتی من کلاسترینگ انجام میدم، مثلا معلوم میشه که همه مقالاتی که در سایت ویکی‌پدیا وجود داره به 5 دسته الف ب جیم دال و ه مثلا تقسیم میشه. یا مثلا شما بعد از انجام کلاسترینگ متوجه میشید که تعداد گل‌هایی که در مجموع داده های شما وجود داشته مثلا از 10 نوعه، 10 نوع گل مختلف شناسایی میشه. خب در واقع یکی از خوبی های کلاسترینگ به لحاظ مقایسه همون با کلاسیفیکیشن اینه که شما اینجا به داده برچسب‌دار نیازی ندارید و چون مبنا شباهت بین داده ها هست، از روی این اطلاعات به راحتی میشه برای مسئله مربوطه توصیف ایجاد کرد. و طبعا چون داده ها برچسب دارن نیستن، هزینه تولید این داده ها بسیار پایینه. یکی از دلایلی که امروز به خصوص توی مباحث دیتا ماینینگ تمرکز بیشتری روی کلاسترینگ صورت میگیره دقیقا به خاطر همینه، چون شما حجم داده زیادی رو میتونید استفاده کنید بدون اینکه نیاز به برچسب داشته باشه، لذا هزینه تولید داده بسیار کاهش پیدا میکنه. خب یه مورد مسئله دیگه آنومالی دیتکشن یا آشکارسازی ناهنجاریه. منظورات ناهنجاری چیزیه که نظم یک پدیده توش به هم خورده باشه. مثلا اگر این نمودار رو نگاه کنید، این نمودار یه ریتم نسبتاً متناوب داره و در یه بازی مشخصی داره نوسان میکنه، ولی یه دفعه این بخش خاصش یه نوسان خیلی زیاد پیدا کرده و از اون حالتی که در قالب یه نظم عمومی در کل سیگنال مشاهده میشه این قسمت تجاوز کرده. این در واقع از نظر مفهومی بهش یک آنومالی ناهنجاری گفته میشه. حالا کجا کاربرد داره؟ مثلا اگر این سیگنال فرض کنید ECG باشه، سیگنالی که از در قلب میگیرن، پزشک وقتی این رو میبینه با چشم متوجه میشه که آها این قلب خب یه بخشیش یا یه موردیش اشکال پیدا کرده و این باعث میشه ضربان یه بخشی نامنظم شده. حالا همین کاری که این پزشک انجام میده با نگاه کردن به این نمودار، ما میخواییم که بحث آنومالی دیتکشن این رو با در واقع تکنیک های هوشمند و ماشین لرنینگ انجام بدیم. البته این محدود کاربرد پزشکی نیست، هر جایی یک پدیده منظمی وجود داشته باشه و اون پدیده منظم یه جایی روش یک اختلالی به وجود بیاد، یک ناهنجاری به وجود بیاد، اینو میشه شناسایی کرد. این نمودار میتونه مثلا در مورد شاخصه اقتصادی باشه، میتونه در مورد انواع سیگنال هایی باشه که اینها رو به صورت سیگنال های حیاتی میشناسیم، یا سیگنال هایی باشه که از محیط زیست دریافت میشه، مثلا در مورد فعالیت لایه های مختلف کره زمینه که حالا یک آنومالی مثلا شاید نشون دهنده وقوع یک زلزله باشه یا چیزی شبیه به این. مثلا یه دسته دیگه از مسائلی که حالا به طور ویژه این هم آن سوپروایز هست و خروجی دیسکریپتیو به ما تحویل میده. خب چند نمونه مسئله واقعی رو اینجا ما مثال زدیم که در واقع این مسائل با ماشین لرنینگ میتونن راه حل های جالبی داشته باشن. البته این مثالی که اینجا هست همشون تو دستی سوپروایز لرنینگ، یعنی یادگیری با نظارت دسته‌بندی میشه. مثلا یه مسئله توی کاربرد فوتو تگینگ، جایی که میخواییم روی عکس و تصویر بذاریم، مثلا میتونه این باشه که یه تصویر رو، یک عکسی رو به عنوان ورودی به سیستم بدیم، سیستم توی خروجی خودش این پاسخ رو به ما بده که آیا داخل این تصویر چهره انسان وجود داره یا نداره. اگر چهره مثلا وجود داشت تگ فیس رو روش قرار میده، اگر هم نداشت هیچی. در واقع اینجا ما مسئله فیس دیتکشن سر و کار داریم. در فیس دیتکشن یه تصویر میگیریم، میخوایم ببینیم آیا در این تصویر چهره انسان وجود داره یا نه. یه کاربرد دیگه در مثلا حوزه تعاملات بانکی، کاربرد در واقع پذیرش در واقع وام هست، loan approvals. خب اینجا درخواست وام به عنوان ورودی به سیستم داده میشه، بعد خروجی یه پیشبینی هست که توسط این سیستم هوشمند صورت میگیره و پیشبینی میکنه که آیا این کسی که درخواست داده آیا این وام رو برمیگردونه یا خیر. در واقع داره یه قضاوتی میکنه دیگه، حالا بر اساس اطلاعاتی از گذشته داشته، سابقه این فرد، درآمدش و خیلی چیزهای دیگه، میتونه برآورد کنه آیا این توانایی پرداخت وام رو داره یا نداره، که نهایتا اون سیستم بتونه با پرداخت وام موافقت یا مخالفت بکنه. کاربرد دیگه، کاربرد در واقع ادورتایزینگ یا همون تبلیغات آنلاینه، تارگتد آنلاین ادورتایزینگ، که در واقع تمرکزش این هست که برای هر فرد مشخصی توی سیستم تبلیغ متناظر با همون رو ارائه بکنید. مثلا اگر شما تو گوگل سرچ بکنید، کنار سرچتون یه سری تبلیغاتی میبینید که من اگر سرچ بکنم اون تبلیغات رو نمیبینم، چیز دیگه ای میبینم. این متناسب با هر کاربردی و هر کاربری تبلیغ خاص اون رو ارائه میکنه. خب ما اینجا اطلاعات اون کاربر رو در واقع اون ورودی به سیستم میدیم. حالا سیستم برای اینکه مشخص کنه اون تبلیغ رو روی پروفایل اون فرد نمایش بده یا نده، باید این پیشبینی رو انجام بده که آیا یوزر روی این تبلیغ کلیک خواهد کرد یا نخواهد کرد، که اگر تبلیغ براش در واقع جالب باشه کلیک میکنه دیگه. کاربرد دیگه در اسپیچ ریکاگنیشن، مثلا میتونه اینجوری باشه که شما یه فایل صوتی بهش بدید، این فایل صوتی رو ترانسکریپ بکنه، یعنی به صورت متنی روی فایل متن بنویسه. این در واقع یک مسئله خیلی کاربردیه که حالا تا حدی امروز سیستم های جالبی برای ساخته شده. مسئله لنگویج ترانسلیشن یا ترجمه زبان هست، مثلا یه جمله زبان انگلیسی بدید در زبان فرانسه جایگزینش رو تحویل بگیرید. کاربرد پریونتیو مینتیننس یا در واقع نگهداری ممانعتی، منظور نگهداری ممانعتی اینه که جلوگیری میکنه از اینکه یک بخشی از سیستم فیل بکنه، یعنی قبل از فیل کردن اینو تشخیص میده و گزارش میده. مثلا میتونه موتور هواپیما باشه، هارد دیسک باشه یا هر جای دیگه، سنسورهایی که روی اینا وجود داره اطلاعات رو دریافت میکنن، میدن به این سیستم، بعد این سیستم تشخیص میده که آیا این نزدیک فعلی کردنش هست یا نیست. یا کاربرد دیگه که بحث سلف درایوینگ کارز یا همون ماشین های خودراننده هست، این ماشین ها بدون وجود راننده انسانی میتونن یه خیابون ها و جاده ها تردد بکنن. خب اینجا دوربین به عنوان سنسور اصلی و سایر سنسورهای کمکی اطلاعات ورودی رو فراهم میکنن و پاسخی که باید در واقع مشخص بشه وضعیت سایر مثلا خودروها هست، که حالا این ماشینی که الان داره خودش رانندگی رو انجام میده متناسب با موقعیت سایر ماشین‌ها بتونه حرکت خودش رو انجام بده. تازه این یه دسته خیلی محدودی از اپلیکیشن‌هایی هست که با ماشین لرنینگ، اونم حالا به طور ویژه یک بای سوپروایز قابل حله. و اتفاقا حداقل 5 6 تا از این مواردی که اینجا هست رو امروز ما بیشتر با تکنیکایی که به عنوان دیپ لرنینگ میشناسیم میتونیم حلش بکنیم، یعنی برای اون پرفورمنس های قابل استفاده در محیط های واقعی تکنیکای قدیمی خیلی مفید نیستش. خب برای حل مسئله کلاسیفیکیشن الگوریتم های متعددی وجود داره. تمام این الگوریتم ها مبناشون این هست که فضای ورودی خودشون رو بر اساس یک نوع مرز تصمیم به دو یا چند ناحیه افراز میکنن، که حالا داده شما تو هر کدوم از این ناحیه ها قرار بگیره به کلاس مربوطه اساین میشه. هر روشی برای کدای کردن نواحی تصمیم یه ساختار مشخص برای خودش داره. مثلا روش هایی مثل روش دیسیژن تری یا درخت تصمیم، این نواحی تصمیم رو در واقع به صورت ترکیبی از خطوط افقی و عمودی مثلا در فضای حالت شکل میده. یا مثلا لینیر SVM با پیدا کردن خطی که ما بین کلاس های مختلف ایجاد میشه و حد اکثر حاشیه رو بین روی کلاس به وجود میاره عمل میکنه. روش هایی مثل روش nearest neighbors یا نزدیکترین همسایه ها خب مرزهای پیچیده تری میتونن ایجاد بکنن. دارو نمونه های مختلف اینها رو برای انواع داده ها دارید ملاحظه میکنید. پس انواع روش های لرنینگ اگر نظر مفهومی میخواییم رو با هم مقایسه بکنیم، تفاوت معناداری توی شکل مرز تصمیم ایجاد میکنن. حالا خواهید دید که در یادگیری عمیق ما این امکان رو داریم که مرزهای بسیار پیچیده ای رو بتونیم برای جداسازی الگوها ایجاد بکنیم. خب یه توضیح فقط بدم، این نمودارهایی که اینجا ملاحظه میکنید یه آدرس وب عمدتاً بالاشون نوشته شده. ریفرنس این مطلبی که اینجا داره گفته میشه که این در واقع بخش اومده، احتمالاً اگر بخواید چیزی بیشتر نسبت به موارد توی اسلاید هم اومده ببینید یا موارد مراجعه رو فرمایید، خوب به این آدرس ها مراجعه بکنید. خب تا اینجا بحثمون در مورد خود لرنینگ بود، یعنی میخواستیم چارچوب ماشین لرنینگ رو تشریح بکنیم. حالا ورود میکنیم به خود یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ. خب یادگیری عمیق هر چی باشه بالاخره یه بخشی از همون ماشین لرنینگه، یعنی همه اون نقاط مثبت و منفی که در مورد ماشین لرنینگ یاد میشه و ذکر میشه همشون در مورد یادگیری عمیق هم وجود داره. اما خب اون چیزی که این نو لرنینگ رو از سایر تکنیک‌های یادگیری متمایز میکنه، اون چیزی که حالا تو این اسلاید میخواییم روش تاکید بکنیم، اینجا مسئله اصلی یافتن بازنمایی مؤثر داده هاست. یه ما میخواییم بهترین نوع بازنمایی یا ریپرزنتیشن داده ها رو پیدا بکنیم. خب این تکنیک به واسطه مشخصاتی که در واقع براش در نظر گرفته شده موفقیت ویژه‌ای توی این کار تونسته به دست بیاره، یعنی پیدا کردن همون بازنمایی داده ها. اون چیزی که کمک کرده و تونسته این روش رو خیلی موفق بکنه به نوعی تقلید از ساختار سلسله مراتبی مغز ماست. مغز انسان از یک مجموعه در واقع نورون یعنی سلول عصبی تشکیل شده. این سلول های عصبی در قالب یک سری اصطلاحاً لایه سازماندهی شدن. خب سلول هایی که داخل یک لایه هستن با هم ارتباطاتی دارن و با لایه های مجاورشون در ارتباط هستن. البته این معناش این نیست که ما در دیپ لرنینگ موظف هستیم که فقط از مدل های تبعیت بکنیم که در مغز انسان شناخته شده اند. نه، بسیاری از مدل های دیپ لرنینگ کاملا بر اساس ریاضیات و تجربه و آزمون های در واقع محاسباتی به وجود اومدن و لزوما نمونه ای توی مغز انسان یا سایر موجودات ندارن. ولی اون الگوی اولیه‌ای که گرفته میشه از طبیعت این گونه هست که ما دیدیم یک سیستمی که توانایی انجام کارهای ادراکی و محاسباتی پیچیده داره به اسم مغز انسان از ساختار لایه‌ای تبعیت کرده و این لایه‌ها تعدادشون بسیار زیاده، با یکی دو تا در واقع لایه کار همون نمیشه. خب حالا میگه اگر همچین چارچوبی رو ما به صورت مصنوعی به وجود بیاریم و بعد به اندازه کافی هم بهش اطلاعات وارد بکنیم، این سیستم بعد از یه مدتی به مرور شروع میکنه به یاد گرفتن اون ساختار پیچیده، اونا رو فهم میکنه و حالا میتونه پاسخهایی درخور و مناسب ارائه بده.
خب این در واقع چیزی که اشاره شد، یعنی الهام گرفتن از طبیعت به طور ویژه از مغز، این گونه هست که ما در مغزمون تعداد بسیار زیادی نورون داریم که همونطور که اشاره کردم این نورون ها در قالب لایه‌های مختلفی سازماندهی میشن. حتی در تئوری‌هایی که برای بینایی ارائه شده برداشت این هست که خود چشم یه بخشی از مغزه. این در نوروساینس اینگونه میگن که چشم بافتش اساساً با سایر بخش‌های بدن متفاوته، بیشتر شباهت به مغز داره و اینگونه به نظر میرسه که یک بخشی از مغزه که با یه فاصله‌ای شکل گرفته که حالا به عنوان سنسور عمل میکنه، اطلاعات ادراکی رو دریافت میکنه. خب از خود چشم شروع بکنیم، خود چشم چندین لایه است، بعد اطلاعات در واقع به عنوان تصویر از طریق چشم دریافت میشه، فشرده سازی میشه، از طریق سلول‌های عصبی ارسال میشه به قسمت پشتی خودش که مغزه، حالا توی مغز هم از چند لایه مختلف اون اطلاعات عبور میکنه تا نهایتا فهم بشه. خب اینجا لایه هایی در مغز شناسایی شده که مثلا فرض کنید یک قشر روئین هست، بعد زیر اون باز یک قشر دیگه وجود داره تا برسه به قشرهای دیگهی که به نظر میرسه اطلاعات پیچیده تر اونجا داره مورد پردازش قرار میگیره. حالا همین رو میان اینجا الگو برداری میکنن ازش و میگن که ما باید برای ایجاد یادگیری مناسب از داده ها به یک یا دو لایه بسنده نکنیم. همونطور که مغز ما برای پیدا کردن و فهمیدن الگوهای پیچیده از تعداد زیادی لایه داره استفاده میکنه، پس ما در پیاده سازی مدل های یادگیری هم از همین الگو استفاده کنیم. از اینجاست که اصلا مفهوم یادگیری عمیق شکل میگیره. در واقع یادگیری عمیق اصل قصهش چیز جدیدی نیست، اصل قصه همون چیزیه که قطعا شما توی شبکه‌های عصبی هم باش آشنا شدید و میدونید که در واقع از کنار هم قرار دادن یک سری واحدهای محاسباتی ساده به اسم نورون‌های محاسباتی ما میتونیم الگوریتم‌های پیچیده‌ای برای یادگیری ایجاد بکنیم. اما اون چیزی که اینجا جدیده اینه که تعداد این لایه‌ها باید زیاد باشه، به یک یا دو لایه نباید بسنده بکنیم. خب وقتی تعداد لایه‌ها زیاده از نظر زیستی و بیولوژیکی که منبع الهام ما هست، این امتیاز رو داره که ما داریم سیستمی رو با تقلید و مشابه یک سیستم پیچیده به اسم مغز انسان دیولوپ میکنیم و چون مغز انسان داره خوب کار میکنه توقع داریم این سیستم ها خوب کار کنه. این بحث الهامگیری از طبیعت. اما از نظر ریاضی هم توجیه داره. وقتی من لایه های متعدد قرار میدم بین ورودی و خروجی، از هر لایه‌ای که به لایه بعدی میدم یک تبدیل نسبتاً پیچیده میتونه اتفاق بیفته. این که میگیم نسبتاً پیچیده چون فرض اصلی این هست که این تبدیل هیچ کدومش تبدیل خطی نیست. خب یه ورودی مثلا این تصویر این گربه میاد، اول یه تبدیل روش اعمال میشه به یه مجموعه داده جدید تبدیل میشه، دوباره یه تبدیل دیگه، یه تبدیل دیگه، یه تبدیل دیگه، یه تبدیل دیگه، انقدر تبدیل‌های متوالی روی داده اصلی شکل میگیره تا اینکه این داده مورد نظر من وارد یه فضای مناسب میشه و در اون فضا به شکل قابل قبولی بازنمایی میشه و در نهایت شما از اون بازنمایی در فضای مناسب میتونید خروجی نهایی رو استخراج بکنید. مثلا اینجوری تصور کنید که شما در فضای اولیه‌تون داده‌ها بسیار به هم ریخته‌اند، اصلا نمیتونید با رسم یک خط یا یک مثلا منحنی ساده این داده ها رو از هم جدا بکنید. حالا من انقدر رو این داده ها تبدیل اعمال میکنم تا در نهایت این داده ها کاملا از هم دیگه فاصله میگیرن و حالا مثلا میشه با رسم یک خط ما بین این دو تا داده اینا رو از هم دیگه جدا کرد. این در واقع شما یک ریپرزنتیشن بهتر از اون داده اولیه تونستید استخراج بکنید و در واقع دیپ لرنینگ به واسطه وجود این زنجیره متوالی از تبدیل ها این شانس رو خواهد داشت که در نهایت موفق به انجام این کار بشه. خب یک شبکه عصبی مثلا دو لایه ظاهرش اینه که اونم داره تبدیل رو اعمال میکنه، ولی چون تعداد تبدیل هایی که دارن
اعمال میشن در واقع عمقشون زیاد نیست، شانس این که این ریپرزنتیشن یا بازنمایی مناسب در اثر این دو مرحله تبدیل به وجود بیاد پایینه. دقتش بالاتر میره. چرا بالاتر میره؟ چون این تبدیله شانس این که داده ها تفکیک بیشتری از هم پیدا بکنن رو بیشتر میکنه. این ایده اصلی دیپ لرنینگه. حالا چی میشه که این روش موفق میشه؟ اینو در واقع میان توی مثالهای مختلف آنالیز میکنن و میبینن که این دایه ها عملا دارن الگوهای ویژه‌ای رو یاد میگیرن. مثلا لایه‌های ابتدایی بیشتر ویژگی‌های سطح پایین رو شناسایی میکنن. مثلا توی تصویر گوشه‌ها یا لبه‌ها ویژگی‌های سطح پایینه که به لحاظ محاسباتی خیلی هم میتونن راحت به دست بیان. بعد اینکه مثلا شما حالا تشخیص بدید که این ترکیب از گوشه‌ها توی صفحه یا این لبه‌ها اجهایی که به وجود اومده مثلا تشکیل دهنده قسمت لبه یا مثلا تشکیل دهنده قسمت چشمه، اینها نیازمند اطلاعات بیشتری هست. مثلا الان تو این مثال که حالا یک سری تصویر مثلا موجودات رو حالا داریم میبینیم شامل انسان، توی چند لایه اول اج و لده های این تصاویر در اومده، بعد تو لایه های بعدی ترکیب چند تا اج که مثلا قسمت های ساده صورت رو میسازه، مثلا بینی، چشم، ابرو، اینا مثلا داره در میاد. بعد شما جلوتر که میرید حالا ترکیب اینها که میتونن تشکیل دهنده شکل کلی صورت باشن به وجود میاد و هر چقدر جلوتر میرید اون دیتیلی که نهایتا لازمه برای اینکه بشه این تصاویر رو از همدیگه تفکیک کرد شکل میگیره. پس در واقع ویژگی های سطح پایین تر توی لایه های ابتدایی شکل میگیرن، ویژگی های سطح بالاتر که تشخیص پیچیده تری دارن اینا تو لایه های بالاتر به وجود میان و این عملا این کمک رو میکنه که ما حالا بتونیم الگوهای بسیار پیچیده رو از همدیگه تفکیک بکنیم. هیچ فرق نمی کنه. ببینید حالا این مثالی که اینجا زده میشه رو تصویر خیلی راحت فهم میشه، چون دیده میشه مثال راحت فهم میشه، ولی دقیقا همین مفهوم اج شما روی در واقع داده صوتی هم داریم. اج جایی که با هر سیگنالی هیچ فرق نمی کنه، هر سیگنالی باشه چون ببینید اج معناش اینه تغییر ناگهانی تو سیگنال. حالا تغییر ناگهانی در سیگنال تصویری شما از رنگش میبینید که یه دفعه روشن بود تیره شد، این تغییر ناگهانی توی تصویره. حالا توی صدا، صدایی که هم یه دفعه زیاد میشه، دامنه صدا یه دفعه زیاد میشه. حالا این محدود به این سیگنال نیست، هر سیگنال دیگه ای تو هر نقطه ازش تغییر ناگهانی و شدید اتفاق بیفته اونجا ما اج داریم. پس میتونیم از این مفهوم همه جا استفاده کنیم. اون تو با تصویر مثال میزنیم، تو تصویر بصریه با چشم راحت دیده میشه و راحت فهم میشه. خب حالا با این توضیحات اون اتفاق اصلی که در دیپ لرنینگ میفته و ما به یک روش موفق توی یادگیری ماشین دست پیدا میکنیم در واقع میخواییم اشاره بکنیم. در مدل کلاسیک که در یادگیری ماشین مورد استفاده هست یه مرحله بسیار پرهزینه و پردردسر داریم به اسم فیشر انجینیرینگ، مهندسی ویژگی ها. شما هر مسئله‌ای که می‌خواید حل کنید باید فیچر ازش اکستراکت بکنید. مثلا اگر می‌خواید فرض بفرمایید از روی تصویر مشخص کنید که این تصویر گربه هست یا تصویر مثلا یک سگه، باید ویژگی‌های مربوط به تصویر گربه و ویژگی‌های مربوط به تصویر سگ اینا به صورت دستی استخراج بشن و داده‌های شما در ابتدا باید به این فضای جدید ویژگی‌ها نگاش پیدا بکنن. این کار بسیار کار دشواریه، پیدا کردن ویژگی‌های مناسب بسیار کار دشواریه و به خاطر همین پیچیدگی هم هست که خیلی وقتا الگوریتم‌های یادگیری روی مثلا به خصوص داده‌های تصویری نمیتونن خوب عمل بکنن. اون ویژگی‌های انتخاب شده خیلی راحت محاسبه نمیشن یا خطا دارن یا اصلا کافی نیستن برای تشخیص دادن. اون چیزی که دیپ لرنینگ عملا میاد به یه رویکرد جایگزین تبدیل میکنه و اهمیتش رو به شدت بالا میبره اینه که در یادگیری عمیق مرحله مهندسی ویژگی ها کاملا حذف میشه. در دیپ لرنینگ ما روی داده های ورودی سیستم به طور مستقیم اقدام میکنیم، بدون اینکه نیاز داشته باشیم در حقیقت بله نیاز داشته باشیم از این داده ها ابتدا فیچر اکسترکت بشه و بعد اون رو به الگوریتم مثلا کلاسیفیکیشن تحویل بدیم. خود همین فرایندی که به عنوان در حقیقت لایه های متعدد توضیح داده شد و این پی در پی بودن تبدیل ها، عمداً مرحله فیچر اکسترکشن داره اینجا اتفاق میافته. ولی چه امتیازی داره؟ این مدل فیچر اکسترکشن عمومیه، مالی یه مسئله خاص نیست. شما هر دو مسئله رو بدید، این ساختار فیچرهای مربوط به اون رو استخراج میکنه. پس اگر به شما بگن که مهمترین ویژگی دیپ لرنینگ چیه، باید به همین یه دونه کلمه اشاره کنید، فیچر. و به طور دقیق‌تر در دیپ لرنینگ مرحله مهندسی ویژگی ها حذف میشه و این اهمیتش این هست که تفاوت مسائل مختلف برای حل توسط تکنیک های یادگیری دقیقا برمیگرده به روش هایی که برای فیچر انجینیرینگ مهندسی ویژگی ها وجود داره. پیدا کردن ویژگی مناسب برای هر مسئله بسیار پرهزینه است و معمولا بیشترین خطاها در حل مسئله تو همین مرحله به وجود میاد. وقتی فیچرهای خوبی برای این مسئله انتخاب نشه، دیگه نمیتونیم انتظار داشته باشیم بر اساس اون فیچرها تفکیک خوبی رو داشته باشیم.
استاد، یعنی تفاوت بین یادگیری با ماشین لرنینگ
در واقع میتونیم بگیم از سایر روش‌های ماشین لرنینگ اگر بخوایم مقایسه کنیم دیپ لرنینگ با اون چه تفاوتی داره، برای اینجا این تفاوت هست. خب بله بله خب یه اون بگه هزینه ای هست که ما داریم پرداخت میکنیم برای رسیدن به این قضیه. و به خصوص ببینیم، حالا اینو در ادامه درس هم زیاد باش سر کار داریم، همیشه میگیم یه جایی اگر شما میتونید فیچر خوب رو دستی پیدا کنید، سراغ دیپ لرنینگ نرید، اصلا اون کار اشتباهه. به علت همین نکته ای شما میگید، چون هزینه زیاد اینجا پرداخت میشه برای اینکه این مرحله داره توسط در واقع ماشین انجام میشه. اگر انسان بتونه اینو انجام بده، خب سیستم معمولی تری میتونه همون الگوریتما رو ران بکنه. ولی یه جاهایی واقعا هر چقدر تلاش میکنیم فیچر مناسب پیدا نمیشه. بسیار از مسائلی که مربوط به حوزه ویژن هست توی بازشناسی تصاویر و اشیاء توی شکل‌های در واقع تصویری، این مشکل رو دارن که فیچرهای مناسب براشون به راحتی استخراج نمیشه. و وقتی اون رو توی یادگیری عمیق میذاریم به عهده خود سیستم، در حال به خاطر اون ویژگی که داره دیگه میتونه اینو حلش بکنه. خب اپلیکیشن های دیپ لرنینگ، یکی تو حوزه اسپیچ اند آدیو پروسسینگ، پردازش صدا و گفتار، در حوزه کامپیوتر ویژن، بینایی کامپیوتری، و در حوزه پردازش زبان طبیعی نشد لنگویج پروسسینگ. این سه تا حوزه هستن که بیشترین کاربردهای یادگیری عمیق رو شامل میشن. البته این معنیش نیست که در بقیه زمینه‌ها استفاده نمیشه. علت اینکه اینها شاخص‌تر هستن اینه که فیچر اکستراکشن تو این سه تا مسئله بسیار پیچیده است. و در مدل‌هایی که تا به امروز با رویکرد کلاسیک دنبال شده، به فیچرهای خوبی منجر نشده. لذا تو دیپ لرنینگ که از این مرحله در واقع داره عبور می‌کنه، حل این مسائل به شکل مناسب‌تری امکان پذیر شد. خب اما وضعیت فعلی یادگیری عمیق، ببینیم تو چه استیتی قرار گرفتیم. تاریخچه دیپ لرنینگ رو ما میتونیم برگردونیم به همون تاریخچه شبکه‌های عصبی. از دهه 1940 که اولین مدل‌های ساده برای نورون‌ها شکل گرفت و مدل سازی شد، تا اواخر دهه 50 که شبکه پرسپترون ارائه میشه با الگوریتم یادگیری مربوط به اون، در 1969 الگوریتم پرسپترون بعضی از نقاط ضعفش مشخص میشه. مثلا متوجه میشیم که نمیتونه مسائل غیر خطی شبیه مثلا مسئله XOR رو حل بکنه. لذا خب توی فاصله ای علاقه به شبکه های عصبی خیلی کاهش پیدا میکنه، تا اینکه در 1974 الگوریتم بک پروپاگیشن برای یادگیری شبکه‌های چند دایه شناخته میشه. البته مشکلات محاسباتی همیشه مانع از این بوده که ما بتونیم شبکه های عصبی با تعداد لایه زیاد رو در عمل پیاده سازی بکنیم. پیاده سازی سخت افزاری خیلی پرهزینه بوده، پیاده سازی نرم افزاری هم از نظر منابع حافظه و امکانات سی پی یو اینها همیشه محدودیت جدی وجود داشته. لذا خیلی ها برای شبکه‌های عصبی خیلی جایگاه ویژه‌ای توی ماشین لرنینگ باز نکردن. هرچند خب به معنی روش کلاسیک دیگه مشخص شده بود و ویژگی‌هاش معلوم بود، ولی خیلی محبوبیت زیادی توی چارچوب سیستم‌های هوش مصنوعی برای این مدل‌ها وجود نداشت. در 1995 مدل SVM یا همون ساپورت وکتور ماشین‌ها معرفی شدن که در واقع یک انقلابی توی ماشین لرنینگ به حساب میاد. خب با به وجود اومدن SVM خیلی دیگه به این سمت حرکت میکنه. اما خب همچنان تحقیقات روی شبکه‌های عصبی ادامه داشته. در 1998 شبکه‌های عصبی کانوولوشنال ارائه میشن و اولین کاربرد از این شبکه‌ها توی در واقع بازشناسی اعداد دستنویس با هدف خوندن کدهای پستی که روی نامه‌ها نوشته میشه در واقع ارائه میشه که به پرفورمنس خیلی خوبی دست پیدا میکنه. ولی از اونجایی که این شبکه کانوولوشنال خیلی پرهزینه بود اجراشون و یادگیریشون، خیلی مورد توجه قرار نمیگیره تا همین چند سال گذشته، یعنی چیزی حدودش سال 2012 به این طرف، با پیاده سازی های ویژه‌ای که از این شبکه ها به کمک پردازش موازی و امکانات مربوط به اون به وجود میاد، نتایج بسیار خیره کننده و حیرت آوری است. حد یک سری مسئله جدی در هوش مصنوعی در اون شکل میگیره و از اونجای بعد بود که این اقبال به سمت یادگیری عمیق به وجود میاد. در واقع اتفاق عمده که اون رو به انقلاب AI در واقع تشبیه میکنن این بود که یک شبکه به اسم شبکه AlexNet روی مجموعه داده‌ای که با عنوان ایمیج نت شناخته میشه تونست به بالاترین نرخ بازشناسی در حد انسان بلکه بهتر از اون دست پیدا بکنه. ایمیج نت چیزی حدود 150 میلیون تصویر از موضوعات مختلف هست و مسئله‌ای که حالا AlexNet در اون رو حل می‌کرد این بود که وقتی یه تصویر بهش می‌دادن بگه این تصویر مربوط به کدوم کاتگوریه. تعداد کاتگوری‌ها بسیار زیاده، در حد مثلا فکر کنم 1000 کاتگوری 150 میلیون تون ها دسته‌بندی میشه. اصلا نگفتم اون دیگرش عبور کردیم، حالا بعدا بهش اشاره میکنم چون جز مدل هایی هست که توی روند دیپ لرنینگ دیگرش عبور شده تقریبا. این در واقع ایمیج نت به عنوان کیس استادی سالها داشت مورد بحث قرار می‌گیره، حتی از سال 2010 به بعد که در واقع اون جام جهانی مربوطش برگزار می‌شد، روش‌های مختلفی که به خصوص تکنیک‌های کلاسیک مد نظر بودن دارای خطاهای بسیار زیادی بودن. حتی ببینید بعضی از تکنیک‌ها دارای نزدیک 80% خطا بوده. در سال 2011 هنوز بحث دیپ لرنینگ مطرح نیست، خطاها یه مقدار کمتر شده ولی باز وجود داره. در 2012 بود که اولین بار بهترین نرخ فتا تونست شکل بگیره، چیزی حدودش کمتر از 20%. و در 2013 و 2014 روش‌های معرفی شدن که نرخ فتاشون به زیر 7% می‌رسیده. چون معمولا توی بحث ایمیج کلاسیفیکیشن مسئله تاپ 5 مطرح هست، یعنی میگه حالا این تصویری که به دست میاد اون 5 تا لیبل اصلی که بهش اساین میشه اگر جواب توی یکی از اون 5 تا اول باشه قابل قبوله. بر اساس تاپ 5 که نگاه میکنی در واقع الان گوگل نت ورژن 4ش با خطایی در حد 3.800 پرفورمنسی حتی بهتر از پرفورمنس انسان داره ارائه میکنه. خطای انسان روی این تصاویر اون مجموعه که آنالیز شده در حد 5%، یعنی با خطای حدود 3% اون لیبلی که به تصویر اساین میشه، اون 5 لیبل اولی که اساین میشه یکیشون حتما درست خواهد. خب این در واقع چیزی بود که در واقع روندش از سال 2012 دیده شده بود توی الکس نت که به شدت اون خطای پایش پیدا کرده و سالهای بعد هم با ارائه شبکه‌های پیچیده‌تر که عمدتا اینها ویژگیشون افزایش تعداد لایه‌ها و بزرگتر کردن شبکه هست پرفورمنس بهتر رو تونستن به وجود بیارن. همین دسته توی اسپیش ریکاگنیشن هم اتفاق افتاد. ورد ارور ریت یعنی نرخ تعداد خطاها توی کلمات. این توی یه متن چند درصد کلمات رو غلط تشخیص میده. اوائل که روی اسپیچ کار میشد مثلا تو همون دهه 90 اوائل دهه 90 خطاها خیلی زیاد بود. یه چیزی نزدیک مثلا فرضاً محور لوگاریتمیه ولی خب با یه خطای خیلی زیادی مثلا بالای 90 درصد ما مواجه بودیم. روش هایی که تا تقریباً سال 2000 مطرح میشه این خطاها رو کاهش میدن که چیزی بالاتر از 10 درصد بوده. تقریبا تا همین سال 2012 دیگه بهبودی تو این سیستم های اسپیچ به وجود نمیاد. همین هم باید شد دیگه خیلی ناامید بودن، یعنی واقعا انتظار دیگه نداشتن که حالا بشه از این سیستم محاسباتی توی بازشناسی گفتار استفاده کرد. تا اینکه در واقع با دیپ لرنینگ دوباره این منحنی به سمت نزولی حرکت خودش رو ادامه داد و امروز داریم با هم صحبت میکنیم دیگه نزدیک شدیم به همون پرفورمنس انسانی توی بازشناسی کلمات. این هم در واقع اثر بر نقش لرنینگ، دیپ لرنینگ توی بحث اسپیچ ریکاگنیشن. خب حالا چی شد که اینجوری شد؟ سه تا دلیل براش یاد میشه. اولی مسئله بیگ دیتا هست. اساسا الگوریتم یادگیری نیازمند داده هست. شما داده آموزشی به تعداد کافی باید در اختیار داشته باشید. خیلی وقتا شبکه‌های عصبی شانس یادگیری رو دارن ولی چون دیتای کافی بهشون داده نمیشه نمیتونن یاد بگیرن. خب ما الان تو عصر زندگی میکنیم که چون بیشتر داده هایی که و اطلاعاتی که افراد در اختیار دارن دیجیتال شده است و اینا از طریق اینترنت در دسترس هستن، دیگه خود به خود مشکل دیتا مرتفع شده. دیتا به حد کافی برای یادگیری فراهمه. بعد از اون طرف هم از نظر محاسبات جی پی یو یعنی همون واحد پردازش گرافیکی که عمدتاً برای کاربردهای بازی کامپیوتری به وجود اومده بود در دسترس قرار گرفت. یعنی الان هر کسی میتونست روی یک کامپیوتر شخصی هم امکانات پردازش موازی پیشرفته داشته باشه. برخلاف یک سی پی یو که مثلا 2 یا 3 واحد مثلا 10 واحد نهایتاً کور داره، روی یک کارت گرافیکی جی پی یو شما چند هزار کور دارید. لذا اون نیازی که توی الگوریتم یادگیری برای پردازش به منظور لرنینگ وجود داره اینجا مرتفع میشه. پس محاسبات هم شکل ویژه‌ای پیدا کردن، توان محاسباتی و البته پیشرفته الگوریتمی هم اهمیت داره. یک سری پیشرفته الگوریتمیک در همون یادگیری و لرنینگ به وقوع پیوست که خود همونها کمک کرد که ما بتونیم پرفورمنس بهتری رو توی شبکه‌های عصبی برای یادگیری به دست بیاریم. پس سه تا چیز نقش داشت، هم داده ها، هم سخت افزار، هم پیشرفته الگوریتمیک، که برای اینکه همه اینو به این نقطه قابل قبولی برسه که حالا بتونه توی سیستم ها اثر خودش رو نمایش بده ما تقریبا تو همین چند سال گذشته معطل بودیم. شرکت های زیادی هستن الان توی دنیا که موتور محرک دیپ لرنینگ به حساب میان، یعنی به خاطر اپلیکیشن هایی که بهشون نیاز دارن به شدت روی این حوزه سرمایه گذاری میکنن. خود گوگل در واقع میشه گفت قول همه اینها به حساب میاد. شرکت مایکروسافت حتی اصلا تلاش رو داره میکنه که از گوگل اینجا جا نمونه. فیسبوک، آمازون، بایدو، اینا که میدونیم بایدو موتور جستجوی چینی هاست، اینا هم در واقع مشابه گوگل کارشون رو دارن دنبال میکنن. مثلا فیسبوک برای پیدا کردن در واقع یا حتی اینجوری بگیم برای تگ گذاری دیتایی کاربران وارد کردن توی اون شبکه اجتماعی نیازمند تکنیک‌های دیپ لرنینگ پیچیده هست. آمازون به لحاظ در اختیار قرار دادن سرورها و سخت افزارهای ویژه برای کاربردهای ماشین لرنینگ و البته دیپ لرنینگ، آی بی ام به شدت تو این حوزه ورود کرده و البته انویدیا که در واقع چیکو به صورت انحصاری طراحی و پیاده سازی بسیاری از کارت‌های گرافیکی تخصصی و جی پی یو های خیلی حرفه‌ای رو راه داره. چیپست تمام این کارت‌های گرافیکی که الان داریم استفاده می‌کنیم و هر شرکتی تولید کرده باشه چیپسته، ولی مال انویدیا است. این خب یه امتیاز خیلی ویژه به حساب. خب در کنار این کمپانی‌های بزرگ تعداد زیادی هم استارتاپ شکل گرفته که اینها تمرکزشون روی بحث دیپ لرنینگ، یعنی دارن با دیپ لرنینگ محصول ارائه می‌کنن و سرویس میدن که اسامیشون رو حالا اینجا دارید عمدتاً مشاهده می‌کنید، ممکنه بعضیش براتون آشنا باشه ولی خب خیلی‌هاش قطعاً جدیده و اینا روز به روز هم به تعدادشون اضافه میشه. الان برید تو آزمایشگاه نگاه بکنید، یکی از پلتایی که اونجا گذاشته شده خیلی ریز ریز اسم این شرکت های استارتاپ مربوط به حوزه ماشین لرنینگ که عمدتاً رو همین دیپ لرنینگ هم دارن کار میکنن. از نظر در واقع بحث آکادمیک هم تعداد مقالات حوزه دیپ لرنینگ به صورت نمایی در حال افزایش هست. این آمار که آدم ها در سال 2015 هست، همون که ملاحظه میکنید رشد تعداد مقالات فرم نمایی پیدا کرده. هر کنون از این نمودارها در واقع مالا یکی از این کشور هاست که چینی ها بله در سال 2015 از آمریکایی ها جدا زدن، جدا زدن بله دیگه از این پرمان 2013 بزد این چینی ها دیده پابلیکیشن خیلی بیشتر شده و کشور دیگه که حالا ملاحظه میکنید تقریبا نزدیک به هم هستن. البته خب یه بخش زیادش بحث سخت افزاره، یعنی کشوری که بتونن اون زیرساز سخت افزاری مربوط رو فراهم بکنن طبعا میتونن نقش جلوتری ایفا بکنن توی این بحث دیپ لرنینگ. و رشد نمایی که باز توی کنفرانس های مربوط به حوزه شبکه های عصبی وجود داشته، یک در اون کنفرانس اختصاصی هست برای شبکه های عصبی در نام نیپس Computational Neuroscience Conference که تعداد توتوریال ها، کنفرانس ها و ورکشاپ هایی در واقع توش برگزار شده در واقع به صورت اون هم نمایی داره رشد میکنه. گوگل به شدت رو این قضیه سرمایه گذاری کرده، این در واقع تصویر سی او گوگل هست که در واقع جمله این رو تأکید کرده که ماشین لرنینگ به عنوان اون مغز راه تحول متحول کننده شمرده شده. میگه از این طریق ما میتونیم در مورد هر چیزی که داریم اون رو انجام میدیم دوباره فکر بکنیم و راه حل پیدا بکنیم. این بحثی که گفتیم تحت عنوان Artificial General Intelligence در واقع خودش رو اینجا داره نشون میده. تعداد پروژه های نرم افزاری که توی گوگل کار داره میشه بر مبنای تکنولوژی AI و به طور ویژه دیپ لرنینگ، این در طول زمان هست در واقع 2012 ببینید 2013 2014 2015 تازه 2015 میگه اون کوارتر چهارم یعنی فصل پاییز رو دیگه گذاشته کنار، تازه توی سه تا فصل اولش نسبت به سال 2014 تقریبا دو برابر شده حجم پروژه ها و سرمایه گذاری روی تکنولوژی های مربوط به هوش مصنوعی که باز تاکید میکنم همه اینا متمرکز روی بحث دیپ لرنینگ هست، اونا به شدت در حال افزایش. این نمودارا خیلی قدیمی است، این شروعشون معمولا همین 2011 و ایناست، یعنی 2012 اینجا 2011 یعنی همین چند ساله گذشته.
خب شبکه
های عصبی محاسباتی معادل همون دیپ لرنینگ میشه؟ ببین شبکه عصبی بیس دیپ لرنینگه. خب حالا فقط ما میگیم که داده لایه‌هاش رو زیاد میکنه.
آخه گاهی محاسباتی و ادامه شبکه عصبی نمیکنه، اون متفاوت میشه.
حتی کلمه محاسباتی اصلا خیلی متداول نیست، بیشتر میگن شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Network، بیشتر برای این تاکید میکنن که بگن این شبکه عصبی که میگیم با شبکه عصبی بیولوژیکی که توی موجود زنده هست فرق میکنه، برای اینکه بگن این شبکه عصبی با اون فرق میکنه رو این تاکید میکنن. ولی خب همه این شبکه‌های ما ازشون صحبت می‌کنیم شبکه‌هایی هستن که پروگرام میشن دیگه، برنامه‌نویسی میشن، میان تو سیستم محاسباتی. برای این دیپ لرنینگ هم تو همین شاخه دسته‌بندی میشه توی شبکه‌های در واقع عصبی مصنوعی، با عنایت به این نکته که این شبکه‌ها اساساً با تعداد لایه‌هاشون خیلی زیاد باشه. اگه شبکه لایه‌هاش زیاد نباشه دیپ نیستش. خب کاربردها تو حوزه‌های مختلف، بیشترین کاربرد در حوزه هایر ایجوکیشن، البته این آمار مال شرکت انویدیا هست که در واقع به واسطه چیپست هایی میفروشه برای کاربردهای مختلف آمار تهیه کرده. خب بیشترین کاربرد در واقع توی هایر ایجوکیشن بیشتر هم بحث ریسرچ دیگه، یعنی ریسرچ میکنن دیگه، دیپ لرنینگ بیشترین مصرف رو داشتن. بعد کاربرد در حوزه اینترنت، مثلا شرکت هایی مثل فرض کنید یوتیوب، فیسبوک، اینا دارن استفاده میکنن از دیپ لرنینگ. بعد حوزه لایف ساینسز هست، علوم مربوط به حیات که زمینهای مختلفی رو شامل میشه از جمله پزشکی، زیست شناسی و موارد مشابه تو این حوزه استفاده میشه، تا برسید به زمینهای مثل فایننس، مثل مدیا، گاورنمنت، مانیفکتچرینگ، دیفنس، اتوماتیو، گیمینگ، اویل اند گاز و موارد دیگه که باز حجم این مصرف مربوط به این موارد باز در طول زمان در حال افزایش هست. تعداد نهادها رو در واقع اینجا اومده، یعنی 2013 100 تا نهاد، 100 تا اورگانایزیشن درگیر بوده، 2014 1549 تا و 2015 3409 تا نهاد درگیر شد. الان خیلی بیشتر هست. آمار رو میتونید در واقع آپدیتش رو مراجعه کنید ببینید. آدمای کلیدی در حوزه ماشین لرنینگ و به طور ویژه دیپ لرنینگ، حالا ممکنه اختلاف نظری هم باشه ولی این پنج نفر رو همه قبول دارن که توی شکل‌گیری این حوزه بسیار نقش جدی بازی کردن و هنوز هم مقالاتی که اینها منتشر میکنن میتونه خیلی تعیین کننده باشه. این آقای هینتون، آقای لیکان و آندرونجی و بنجیو، این رو که کاملا کارشون مشخصه و میشه گفت دیپ لرنینگ رو این افراد استارت زدن. حالا بنده خدا تو سوئیس بوده، خیلی شاید تو روند اصلی خیلی تو بعضی جاها اسمش نیومده باشه، ولی خب ایشون هم جزو موارد کلیدی این زمینه هست. جملاتی که این افراد عمدتاً در زمینه دیپ لرنینگ گفتن اینه که همه‌شون تقریباً حیرت زده هستن از نتیجه اتفاقاتی که تو حوزه یادگیری عمیق تو این چند سال افتاده. مثلا خود آقای آندرو انجی که تو دانشگاه استنفورد در واقع تدریس میکنه و تو موتور جستجوی چینی بایدو هم در واقع نقش خیلی کلیدی داره، جمله‌اش اینه که من تمام زندگی رو ماشین لرنینگ کار کردم و در واقع تا حالا نتونسته الگوریتم رو ببینه که اینقدر به طور ویژه بر سایر الگوریتم‌های یادگیری برتری پیدا بکنه. و آقای هینتون که توی گوگل درگیری داره، ایشون معتقده که دیپ لرنینگ برای یادگیری تسکای مختلف هیچ محدودیت تئوریکی نداره. یعنی اگر شما منابع محاسباتی کافی داشته باشی، دیتای کافی هم داشته باشی و ملاحظات الگوریتمی که در واقع مناسب رو هم لحاظ بکنید، هر آن چیزی که قابل یادگیری باشه این سیستم میتونه یاد بگیره. هیچ محدودیت تئوری براش وجود نخواهد داشت. زمین دیگه هر چقدر زمان بیشتری بدید پرفورمنس و کیفیت کار افزایش پیدا می‌کنه. بحث هیومن لول اینتلیجنس هست که یا هیومن لول آرتیفیشال اینتلیجنس هست که در واقع باز مطرحه، یا اینکه حالا به عنوان یک ابزار کمکی و تکمیلی کنار دست دانشمندان و خبره‌های انسانی قرار بگیره تا حالا بتونن در واقع اون پدیده ها و مشخصات پیچیده‌ای که به سادگی یاد گرفته نمیشه رو اینجوری یاد بگیرن. چون مثلا کار علمی هم همینه دیگه، کار علمی تو هر رشته‌ای که باشی باید یک سری مشاهده اتفاق بیفته، این مشاهده‌ها تحلیل بشه، ازش الگو استخراج بشه. وقتی شما یه همچین چارچوبی ارائه میدید، یعنی میتونید هر رشته علمی رو با دیپ لرنینگ برید سراغش، فقط دیتا داشته باشید. حالا میخواد پزشکی باشه، زیست شناسی باشه، شیمی باشه، فیزیک باشه، هر رشته علمی رو میشه با این رفت سراغش. یعنی کاری که یک ساینتیست یا یک دانشمند انجام میده رو میشه اینجوری سپورت به یک کامپیوتر و از اون بخواییم که این رو دنبال. خب بنابراین ما مطمئنیم که مسیر درستیه، یعنی دیپ لرنینگ به عنوان لبه تکنولوژی هوش مصنوعی و به یه تعبیری شاید لبه بسیاری از تکنولوژی های جدید، مسیریه که حالا کار داره و برای اینکه بتونه خدمات قابل ارزش رو به جامعه ارائه بکنه هنوز زمینه ها و شانس زیادی رو در اختیار خواهد داشت. من به این قسمت یک اسلایدی هست که در واقع اینجا ریفرنسش رو ملاحظه میکنیم به عنوان Deep Learning, The Past, Present and Future of Artificial Intelligence. البته خب خیلی جدید نیست ولی خب خیلی خوب مطالب بیسیک رو ارائه کرده. یعنی ما یه کارگاهی مثلا داشتیم میخواستیم فقط توی یه جلسه بگیم Deep Learning چیه، این مجموع مطالب برای آمادگی ذهنی کاملا مناسب هست. حالا بعد یه مقدار در مورد اپلیکیشن ها و مبانی نظری دیپ لرنینگ زیاد بیشتر صحبت بکنیم. این ما دو جلسه آینده رو همین مدار مباحث پایه‌ای‌تر رو توضیح میدیم تا بعد بتونیم انشاءالله وارد دیتیل کار بشیم. بنابراین بحث امروز رو میتونیم اینجا خاتمه بدیم تا انشاءالله جلسه آینده. خب اگه سوالی داریم بفهم. خیلی خب خسته نباشید.